بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة مباركة عصر مورد صحبت بود و حدوداً اونچه مناسب به نظر می رسید صحبت شد ولی دو سه کلمه‌ای در ارتباط با قسمت آخر سوره عصر به نظر رسید تکمیل روایات گذشته و بحث‌های گذشته باشد در ارتباط با حق مطالبی گفته شد و عرض شد که از نشانه‌های جمع ممتازی که رستگارند و در خسران نیستند این است که اینها یکدیگر را سفارش می‌کنند به حق. حق هر آنچه که صحیح است، هرچه که درست است، هم در بعد مطالب اعتقادی، هم اخلاقی، هم اجتماعی، هم فردی، در همه شؤون انسانی اونچه که حق است و صحیح است، اونچه که صحیح است گفته میشه حق است، سفارش میکنن یک دیگر را با اونچه که درست. امور جزئی، امور کلی در همه چیز. روایاتی در این زمینه گفته شد که چقدر شایسته است که انسان مراعات حق را داشته باشد گرچه حق تلخ باشه، اون حق تلخ را سفارش کنند، به یک دیگر سفارش کنند. و حدیثی گفته شد، یکی دوتا جمله باقی مونده به نظر خودم، یکیش اینه که در ارتباط با حق در روایاتمون این مطلب آمده است که در این جمله خلاصه میشه و با احتمال قوی خود همین جمله این حدیث هم باشه که اعرف الحق تعرف اهله، یعنی انسان سعی کند که حق را بشناسد، حق را که شناخت بعد ببیند هر کس در ارتباط با اون حق همراه اون حق است میشه اهل حق. اعرف الحق تعرف اهله، خیلی از افراد حالتشون اینه که اگر یک فرد مشهوری به نام حرفی رو گفته است، چون او گفته است پس درست است. خیر، بلکه بایستی اول فهمید حق چیست. هر کس همراه اون حق و همسوی با اون حق و در جهت اون حق باشد، اون وقت اون می شود اهل حق، فرد ممتاز. نه اینکه حق را انسان بخواهد به وسیله افراد بشناسد الا معصوم. معصومین و کسانی که اینها به حکم عقل و دلیل روشن صداقتشون، درستیشون، اسمتشون مشخص است، اگر سخنی مطلبی قطعا در ارتباط با اونها بود و معتبر به اونها مستند شد، معیار حقا. و انسان چون اونها فرمودند، در عین اینکه همونجا هم اون چون اونها فرمودند هیچ تضادی با تعقل نداره، بحث دومیست، اون وقت اونها حسابشون جداست. از معصوم که بگذریم، این که چون فلان بزرگ و شخصیت و معروف و کسی که از مشاهیر است گفته است پس حق است، صحیح نیست. حق را باید شناخت و سپس اهل حق را به اون حق شناخت، نه اینکه حق را بخواهیم به اشخاص بشناسیم. به خاطر اینکه عرض شد و تکرار شد که از مشاهیر از این حرف گفته، گاهی به ذهن بعضی هست که آقا چطور میشه اشتباه کرده باشه، این همه کتاب خونده، این همه کتاب نوشته، چنینه چنانه. جز معصوم اینها نمیتواند که دلیل باشد بر اینکه درست فهمیده. و این یک جمله بسیار مهمی است که از معصوم رسیده که به عرضتون رسید، که بعضی گفتن شبیه این جمله دیده نشده در عظمت و برای راهنمایی، برای اینکه انسان در جهت حق حرکت کند. و کمک این مطلب است این حدیث شریفی که مکرر به صورت‌های مختلف صحبتش رو داشتیم، که ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. آقا حضرت صادق علیه السلام می‌فرمان که بپرهیز از این که غیر معصوم را جای معصوم بگذاری و بعد هر چه بگوید بگویی درسته. خیر، ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه، نسب عین خودت قرار بدهی کسی را به جز معصوم، که بعد اونچنون در ارتباط با او تسلیم باشی که هر چه بگوید بگویی درسته. فتصدقه فی کل ما قال. پناه به خدا بعضی از این تشکیلات مرید و مرادی که مرید میشن، مراد میشن، و این اوضاع احوالی که از قدیم بوده از حالا هست، گاهی به جایی میرسه که رسماً تصریح کردن به این که اگر فلانی غیر معصومه بگوید که این لیوان نجس به خون را بخور میخورم، مسئله نیست، چون این جناب گفته، استادم گفته میخورم، اینا غلط. یعنی تسلیم این چنینی نسبت کسی هیچ وجه نداره. پس اینجور شد حق بشناسیم، حق را با حق بشناسیم. و این حدیث ای یا کن تصف هم از اون احادیث بسیار مهم راه گشاست. حالا ذهنم زد و خیلی وقتا همینطور که عرض کردم گفته میشه که چون این مشهوره پس هرچی میگه حق. البته معنای این حرف این نیست که نسبت به بزرگان و مشاهیر انسان حالت توهین داشته باشه، مشخصه. خیر تسلیم نباشه، و الا بزرگان گاهی اشتباه میکنن، اشتباه مختلف میشه، گاهی اشتباه بسیار اصولی و مهم و اساسی است، اون وقت است که باید برخوردم کرد و گفت که چنین است و چنان است و بلان. اما وقتی که نه، اشتباه هست، گرچه بزرگم باشه اشتباه، ولی این چنین نیست که اشتباهی باشه که او را به کفر بکشونه، اشتباهی باشه که منجر به چنین مسائل بشه. اونجا انسان تسلیم نمیشه، ولی رعایت ادب و اخلاق و امثال ذالک رو هم باید داشته باشه. و الا به عنوان یک جریانی که راه گشاست از جهتی برای تو معرفی بکنم که یعنی بعضی از قصه ها خودش در جواب بعضی از شبهات پاسخ دهنده است. و از جمله این که وقتی یک مشهوری یک اشتباه بزرگی کرده بود در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام، به این که مثلا حضرت امیر رو پیغمبر اکرم گذاشتن درس خوندن، میشه کسی درس خوندن و همچیز در این حد اشتباه بزرگ بوده، ولی در این حد در اشتباه است. در این علاقه به حضرت امیر واقعا از من توهین به گوینده این حرف ندارم، به عنوان که این داستان یه مقدار راه گشاست، گاهی بعد از مثالا، حرفا، داستانا خودش پاسخ میشه. و یک کسی هم که آدم قوی و لطیفی بود، خدا رحمت کنه و هر دوشون خدا رحمت کنه انشالله، اون آقا هم اگر این اشتباه کذا و کذا قاعدتا برگشت کردن انشالله، میگفتی تو همون مورد صحبت کردم و یک مورد دیگری نظیر این اشتباه. بعد گفته بود اون آقای لطیف گوی قوی که به من گفتن اینی که تو اشکال بهش داری که این میگی اشتباهه، خروار خروار کتاب خونده و کتاب داره، خروارها کتاب خونده، تو چی میگی؟ آره تو آمده میگیش. گفتم که خروار خونده، اون خروار خونده، اگر آدم وار میخوند اینجور نمیشون. حالا این یک حرفیه، ولی این خودش گاهی کار صورت میده اصلا، یعنی طرف خوب به حال میاد، متوجه میشه که بله به خروار کتاب خوندن نیست. من گاهی گفتم این فهرست حرفای غزالی واقعا فهرست مطالبش، یه وقتی احیار علوم نگاه میکردم گیج میکنه آدم، چقدر تو مباحث تقسیم شقوق مختلف چنین و چنان بالا پایین، ولی یک حق روشن قطعی که ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام از نادید گرفته. خب این خروارها کتاب خوندنم نیست، خود یک چیزایی می‌نویسه که خروارها کتاب می‌شود و دیگران باید بخونن. در این حال وقتی که نور حقیقت رو نداشته باشد به چنین گرفتاری گرفتار میشه. پس بنابراین حرفی که نسبت به سوره عصر گفتم، در جمله عرض کرده باشم، یکیش این شد که اعرف الحق تا تعرف اهله. معیار این که کسی اهل حق است یا اهل حق نیست این نیست که مشهور است یا مشهور نیست. چون مشهور است گفته است پس درست است. معیار اهل حق بودن این است که انسان حق را بشناسد، بعد همه چیز و همه کس را با اون حق اندازه گیری بکنه. اگر با این حق بود میشه اهل حق و الا خیر، گفتیم جز معصوم. و ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. یک مختصر توضیحی نسبت تتمیمی نسبت به گذشته بود و سوره است. در ارتباط با صبر هم یک کلمه عرض کنم. این جمع ممتازی که از خسران به دورند و امکاناتشون وسیله خسرانشون زیانشون نیست بلکه به سودشون مصرف میشه، امکانات مالی، امکانات اجتماعی، توانایی های جسمی، توانایی روحی، همه و همه به نفعشونه. چهار تا صفت دارن. صفت چهارمشون این بود که اینها یک دیگر را به صبر توصیه میکنن، به استقامت، که استقامت در راه حق عامل بسیار بسیار مهمی است برای موفقیت. و بسیاری از موارد اونچه که حق است وصول با آن هم مشکلاتی داره، سختی‌هایی داره. اینها اهلین استقامت هستند در راه حق. در این ارتباط هم روزی گذشته حرفه گفتم، اونی که حالا امروز اضافه میکنم دو کلمه است. یکیش جمله است از وجود مبارک حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله. در این خطبه شریفه مربوط به احقاق حقشون مسئله فدک، این خطبه شریفه فدکیه که گاهی گفته میشه فدکیه، گاهی اسم دیگه گفته میشه. این خطبه شریفه که حالا بعضی میخوان به عنوان احترام بیشتر فدکیه نگوین، ولی گفتنش به نظر من خوبه تا اینکه مربوط بشه. مربوط به چه داستانی است؟ مربوط به قصد فدک است که خود میتواند راه گشا باشد برای اینکه حق کجاست، باطل کجاست. و در این جریان فدک و قصد فدک و خطبه حضرت در این مورد و مخالفت کردن حضرت با مدعی خلافت، این خودش از میزانهای روشن است برای اهل تحقیق. من یه وقتی هم یک جوانی برخورد کردم، تو آن ماه رمضان بود، خدا رحمت کنه اسمشون رو بیاریم مشکلی نداره، مرحوم آقای انصاریان مدح که خیلی خب مرد شریف بودن خدا رحمت کرده، ایشان گفتن که یک کسی شیعه شده و حالا یک مسائلی هم هست، سوالاتی هم هست، صحبت شده که با تو یک نشستی داشته باشه و فرصت هم نبود، اون وقت بود که اشتغالات هم زیاد بوری و بالاخره قرار شد چون فرصت نبود سحر باشه و خانه خودش و سحر قرار گشت. من به این جوانی که خیلی مستعد بود کن کن به حرف زد، معلوم بود خیلی نبوغ داره، گفتم که شما چی شد که شیعه شدی؟ گفت جهت تشجیعم این بود که در ضمن مطالعاتی که داشتم به اینجا رسیدم که بالاخره حضرت فاطمه علیها السلام با مدعی خلافت، مدعی اول، درگیریشون در حدی که بی بی آمدن توی مسجد و خطبه خوندند و به اصطلاح استیضاحش کردند و این مسئله ایست که مورد قبول همه است. یعنی سنی نوشته، شیعه نوشته، همه نوشته، هر کس تو جریان ها وارد شده نوشته، هیچ قابل انکار نیست که برخورد اینجور بوده. و اون خطبه هم خطبه ایست بسیار شفاف و فوق العاده قوی در این مورد، روشن. این تضاد دیدم که قطعی است. خب حالا تضاد که قطعی است، هر دو که نمی شود دو نفر که در تضادن با هم هر دوشون حق باشن، یا یکیشون حق است یا هر دوشون باطل، نمیشه که هر دو حق باشن. پس نمیشود من جمع کنم بین این دوتا بگم هر دو حق هم، یکیشون باید بگیرم. اینجا رو موندم که کدوم یکی رو باید انتخاب کنن، دیگه خیلی راه روشن بود. حضرت زهرا علیه السلام که پیغمبر اکرم فرمودن خشم او خشم من، خشم من خشم خدا، غضب او غضب من، غضب من غضب خدا، رضایت او رضایت من، رضایت من رضایت خدا. فاطمه علیه السلام که حضرت فرمودن ام ابیها، که این تعبیرم از اون تعبیرهای خیلی فوق‌العاده است، خیلی ساده به نظر میاد، در معناش هم وجوه متعدد گفتن، اما یک معنی سادهی به نظر من، این معنی ساده ولی خیلی مهم، همین ام ابیها مادر پدرشه. یعنی چی؟ یعنی فرزند و پدر، اینا برخورداشون مشخصه که چیه. فرزند است که دست پدر را میبوسه، فرزند است که جلو پای پدر سری پا میشه، فرزند است که چنین و چنان. ولی او ام و ابی هاست، و اما انسان در ارتباط با مادر چگونه برخورد میکنه، چقدر احترام میکنه. او مادر پدرش هست، یعنی برخورد من با فاطمه دخترم برخورد فرزند با مادرشه. یعنی فرزند با مادر چقدر احترام میکنه، چقدر نسبت به مادر فرزند، کلمه توازن رو میخواستم بیارم، چقدر نسبت به او رعایت میکنه، چقدر عرض محبت میکنه، چقدر محبت میورزه. من و فاطمه این چه اینم که بسیار نشون دهنده وضعیت بالایی است در علاقه مندی. در هر حال این چه گفت به من، گفت که من اینا رو که در نظر داشتم دیدم که خیلی روشنه که چه کسی است که باید انتخابش کنم. اینا که شیعه شدم به خاطر این که دیدم که حضرت زهرا با او در افتادن، هر دو که نمیشه حق باشن، کدام یک حقن مشخص. این خطبه فدکی حضرت و جریان فدک یک مشعل روشنگری است تا قیامت برای هر کس که بخواهد حق و باطل رو بفهمد کجاست، مشعل روشن. و حالا که گفتم شد راجع به این خطبه، این کلمه رو معرض کنم، بنده خطبه جامع تر از خطبه حضرت زهرا علیها السلام بین همه خطبه های معصومین، حتی شخص پیغمبر اکرم، جامع تر ندیدم. یعنی چی؟ یکمی اول سنگینه. یعنی چی؟ معناش اینه که در هر موضوعی، توحید، نبوت، عدالت، قیامت، مسائل اجتماعی، مسائل متفرقه، ائمه علیهم السلام و شخص پیغمبر اکرم فوق حضرت زهرا علیها السلام صحبت کردن. یعنی از نظر کثرت مطلب بیشتر گفتن و فراوان گفتن، بسیار بسیار. اما توی یک خطبه نیامده، در طول خطبه های متعدده بسیار گفتن، بیشتر گفتن، در ابعاد بیشترش هم گفتن، اما به این صورته که در خطبه های بسیار که گفتن در مجموعش اینه. یک خطبه از خطبه های معصومین رو مقایسه بکنیم، هیچ خطبه ای پیدا نمی کنیم که به جامعیت خطبه حضرت زهرا علیه السلام باشه. این خطبه است که توحید داره، نبوت داره، امامت داره، احکام داره، مسائل اجتماعی داره، مسائل مختلف داره، قوغاست. پس معلوم بشه مقصود چیه؟ مقصود این است که اونا کمتر در این مسائل صحبت کردن یا ضعیفتر صحبت کردن، نعوذ بالله خیر، کمتر صحبت نکردن، بلکه در ابعاد مختلف بیشتر هم صحبت کردن. صحبت اینه که یک خطبه بی بی و یک خطبه آقا هستمی هستا، یک خطبه پیغمبر اکرم، اینا میزنیم مقایسه کنیم، ببینیم که خطبه های اونا تو مطلبی که گفتن خیلی هم قوی گفتن. آقا هستمی هستا تو توحید صحبت کردن بسیار قوی، ولی همون توحید است و بعد نصیحت. اما توحید و نبوت و امامت و احکام و مسائل اجتماع همش جمع باشه، من اینه تقریبا با یک بررسی دارم عرض میکنم، یعنی به فضل پروردگار حدودا خطبه هایی که تو کتاب های معمولی هست دیده شده، و اون وقت با یک نگاه بررسی نسبت به مقایسه این ادعا میشه که هیچ خطبه‌ای به مانند جامعیت خطبه بی بی علیه السلام وجود نداره. حالا تو این خطبه از جمله بی بی بخشی از مطالب مصلحت احکام و مصالح احکام، از جمله که میخواستم بگم فلسفه احکام، قاطی میکنه با یه حرفا که خیلی خسته نشین. بعد یار احمد که یک جایی وقتی گفتم فلسفه احکامی صحبت جد 25 سال قبل باشه، گفتم فلسفه احکام، یکی از آقایون دکترا که خیلی متدینه و هر روز زیارت عاشوراش ترک نمیشه، ایشان بعد به من گفت آجا اگر به جای فلسفه مصلحت بگین بهتر نیست؟ گفتم چرا بهتر؟ چون کسی تو با کلمه فلسفه فکر نکنه که این فلسفه معمول چیزی باشه، نه، یه فلسفه معمول، اصل فلسفه به معنی تعقب بسیار مهمه، اما این فلسفه معمول بسیار اشتباه داره، در حدی که اگر کسی بگوید سر و تهش اشتباهه، از باب همون که اکثریتش این چنینه خیلی مشکل نداره. گفت بگید مصلحت، گفتم چشم، میگم مصلحت. از اونجا الان داشتم بگفتن که فلسفه احکام، خود به نگه داشتم گفتم مصلحت احکام از این یاد آمد. در هر حال اون وقت در این مصلحت احکام بی بی فرمودن و صبر معونتن الاستیجاب العجر، جان بقربانش بود، یک کلمه کوتاه چقدر پر محتوا. خداوند متعال صبر را معونه قرار داده، یعنی کمک، معونه اینجا با عینه، و صبر معونتن علا استیجاب الاجر، صبر را وسیله قرار داده است برای جلب اجر و پاداش پروردگار. یعنی اگر انسان بخواهد برسد به اجر از ناحیه خدا، عاملش اینه که باید صبر کنه، نمیشه چوب انداز زندگی کنه و به اون اجر را برسه، نمیشه هرچی شد شد زندگی کنه و به اون اجر را، باید حساب کتاب داشته، این نه شده نکنه، اون عمل شده بکنه، مشکل این امر باشه مشکل باشه انجام بدهد، بایستی از صبر استفاده کنه. اون وقت این نکته لطیف در صبر هست که بعضی از نکات عرض کردم، که اگر انسان صبر را به کار گرفت، نیرومندیش در این که موفق بشود و در کارهای بسیار دشوار هم پیروز گردد و به هدف برسد نصیبش میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان در ارتباط مثال سادهی که بزنم سرمایه مالی، اگر یه مقدار سرمایه داره، اگر میگه حالی که یه مقدار پول دارم، حالی که دارم بخورم و کار نکنم، به این صورت زندگی کرد، اونجاست که این پولا رو خرج بکنه، کم کم کار نکرده، اضافه برش نشده، کم کم تموم میشه، خیلی وقتا ممکنه کم بیاره دیگه اصلا در زندگی. ولی اگر چنانچه این سرمایه رو صحیح به کار گرفت و با قوانین اقتصادی و مسائل لازم از این سرمایه استفاده کرد، یه مقدار استفاده کرده، با اون استفاده زندگیشو گذرونده، سرمایه اضافه هم شده، باز ادامه میده، زندگیشو میگذرونه، سرمایه اضافه تر میشه، باز ادامه میده، زندگیش میگذره، سرمایه هم باز اضافه میشه. این خاصیت به کار گرفتن صحیح سرمایه است. سرمایه های معنوی هم همینطور. سرمایه های معنوی که خداوند در فطرت انسان قرار داده و به انسان داده، اون سرمایه را اگر آدم به کار نگرفت، یعنی زمینه یک صبری آمد، گفت حالا اینجا صبر نمی کنم، به این آلودگی افتادم، مشکل نیست، بعد کار میشه. همون مقدار که این سرمایه معنوی داره، همون مقدار شکست میخوره، کم میشه. اما اگر اون سرمایه رو به کار بست، اونجا موفق شده که گناه نکرده، صبر رو به کار گرفته، به اضافه تا این کار رو کرد، خود این نیروی صبرش بیشتر میشه، خود این قدرتمندیش برای مقابله بیشتر میشه. یه پول حرومی زمینش به دست آدم آمده، کمه، اگر از صبر استفاده کرد، این پول حرومه میگذرم و از این پول استفاده نمیخوام این پول رو، اینجا که صبر کرد، فردا پول بیشتری هم که گیرش بخواد بیاد و حرام باشه، صبرش نیرومند شده، در مقابل مرحله دوم وایمیسته و همچنین بعد میتونه در مقابل دنیای حرام هم وایست. یعنی این حالت قوی میشه. و صبر معونتن الاستیجاب الاجر، در ارتباط با مساله احکام که مصلحت نماز رو فرمودن، مصلحت روزه رو فرمودن، مصلحت اخلاص رو فرمودن، مصلحت زکات رو فرمودن، مصلحت عدل رو فرمودن، مصلحت صبر هم فرمودن. و صبر معونتن الاستیجاب الاجر. خب حالا این تتمه بود در ارتباط با به اصطلاح سوره است. یه جمله کوتاهی هم هست که این جمله کوتاه باز خیلی جا داره که روش کار کنه انسان. از صبر و صبران، صبرون علا ما تحب و صبرون علا ما تکره. آدم بخواد استقامت بکنه، توجه داشته باشه که به طور کلی به اقسام مختلفی صبر تقسیم میشه، که یک قسم میشه دیروز بود عرض کردیم، سه قسم صبر گفتیم، و این قسم تقسیم به دو چیز شده، از صبر و صبران. یک صبر در ارتباط با اون چه آدم دوست داره، صبر علی ما تحب، و دیگر صبر نسبت به چیزی که خوش نداره، و صبر علی ما تکره. چی میشه معناش چی شد؟ در ارتباط با صبر اینجوریست که همش در گرفتاری ها انسان صبر زمینه پیدا میکنه که صبر رو به کار بگیره تا موفق بشه. خیر، بلکه صبر در ارتباط با چیزی که دوست داره. یعنی در مواردی این چیزی که یه چیزی خیلی دوست داره، چیزی دوست داره و اون چیزی که دوست داره فعلا در ارتباط اون چیزی که با دوست دارد موفق نیست، سعی کند که صبور باشه، زمینه هاشو فراهم میکنه اگر چیز خوبیه، اگر چونچه مشکل نداره، اگر چونچه نامشروع نیست. دوست داره و مشروعه که مشروع نیست که هیچی، برفرضی که مشروع باشه خوبه، دوستش هم داره خوبم هست، اما خب الان در اختیارش نیست. اینجا باز صبور باشه، بیتابی نکنه، خودش به زمین آسمون نزنه برای رسیدن به اون چه که دوست دارد و مشروع هم هست، نه، بلکه مراقب خودش باشه، اندازه رو نگه داره، معیار رو در نظرش باشه، اندازه رو نگه داره و به نتیجه در ارتباط با مکروه و محبوب جا دارد که از این حالت صبر انسان استفاده کنه و تواصا به صبر. حالا که باز کلمه حق و صبر مطرح شد و من همه یاد داشته که کرده بودم ولی سوره تکاثر بود که دیگه هیچ نخوندم. این روایات بسیار بسیار جالبی در جهت مسئله تکاثر و عدم تکاثر و این حال هست که انشاءالله دیگه فردا و اونی که عرض کنیم و جمع کنیم عرضمونه که مکرر بین صحبت گذشته عرض کردیم که اون شخصیتی که حق مطلق است، مطلق حق است، محور حق است، تا اونجایی که هر جا او هست حق هست، نه اینکه او با حق است تنها، درسته که اوست که با حق است، حقم با اوست. ولی بعد از این عبارت مشهور که علی جن مع الحق والحق مع علی یدور مع دار، یه عبارت دیگری هست که حاصلش میشه که آقا هستمیر با حق هم. حق با آقا هستمیر است، حق میچرخد اونجا که امیر المؤمنین علی علیه السلام میچرخه، یعنی مدار هر حقی علی علیه السلام است. ولی زاز که در بیانات پیامبر گرامونم هستش که علی جان اگر تو نمی بودی حق و باطل ممتاز نمی شد، لم یعرف الحق، تویی که وجودت چون حقیقت حق است، هر که با تو آمد معلوم شد در مسیر حق است، هر که از تو فاصله گرفت در مسیر باطل. این چین محور حق است آقا امیر المؤمنین علیه السلام. در مسائل توحیدی و عقاید، در مسائل اخلاقی، در مسائل مختلف اجتماعی، در هر مسئله کوچک و بزرگ و مسائل گوناگونی که بشر در ارتباط با اون مسائل هست و همه مسائل، ایشان است که محور حق است. در حدی این محوریت قطعی است که اگر چنون چه کسی هر چه به کارهای خیر بپردازه، مملو بشود زندگیش از کار خیر، انفاقها، رسیدگی به ضعفا و عبادتها، سجدها، ذکرها، شبها، روزها، یا آثار خدا برش در این عالم خواهد داد، ولی اگر چنانچه مقصر باشد در ولای امیر المؤمنین علی علیه السلام، اکبه الله فی النار، خدا به رو او را در آتش می افکند. در بعضی از احادیث داره که حتما دیگه شنیدید، بگوش شیفتون خورده، که اگر در بهترین نقطه که حتم باشه بین رکن و مقام، بهترین نقطه زمین اون نقطه هست، اگر کسی اونقدر عبادت کنه که له بشه، نابود بشه تو عبادت، ولی در ولای امیر المؤمنین علی علیه السلام مقصر باشه، به رو در آتش افکنده میشه. و جهت این که ولایت به طور کلی اینقدر مهم است اشاره میکنم، جهت های متعدد داره. یکیش اینه که آیین وحی و آخرین رسالتی که رسالت پیامبر گرامی اسلام هست، این بقاش، عدم رخنه نادرستی افکار دیگران در این مکتب، بستگی دارد به بودن معلم های کامل بی نقص بی خطا، تا این معلم ها حفاظت کنند بر این مکتب. این که ولایت امیرالمؤمنین بقیه معصومین اینقدر مهم است، یک جهتش اینه. اگر اینها نباشند، مکتب در انحراف کلی قرار میگیره، در انحراف عظیم قرار میگیره، و نفهمی دیگران، هوا و هوس دیگران به طور کلی چپه چپه میشه، وارونه میشه. به معلم کامل نیازمنده، و اینها معلم کاملان، چون اینها معلم کاملان، بستگی دارد خوبی ها همه چیز قبولیش به این که در ارتباط با این مسئلهی که محوریت دارد نسبت به مکتب، نسبت به این مسئله تسلیم باشه. جهت دیگری که این چین است، این است که خداوند متعال چیزی برای او و در نزد او ارزش داره که در تحت دائره مجاز اجازه او باشه، که اگر از تحت دائره مجاز اجازه او خارج شد، اون ارزش نخواهد داشت. یعنی چی؟ عرض میکردم گویی که مثلا اگر یک شهرداری باشه، این شهردار کارش مشروع، یعنی از نظر شرعی 100% هر برنامه‌ای که بدهد، این برنامه ایست که باید رعایت بشه در یک همچه وضعیت. حالا اگر چنانچه این شهردار گفته که از این منطقی که من میگم تا این حد فاصلی که من میگم، اون طرفتر ساخت خانه مجاز نیست، ساختمون ساختن مجاز نیست، اون وقت حالا یک کسی تو اون منطقه غیر مجاز رفته ساختمون ساخته، مفصل عریض و طویل و طبقات بسیار بسیار بسیار. یک کسی هم در منطقه مجاز یه خانه ساخته، یه خانه کلوخین ساخته، یه خانه بسیار بسیار کم اهمیتی ساخته، خانه کوچک ساخته. حالا هر دو آمدن مراجعه میکنن برای برق و آب و تلفن و گاز و امثال دونه. از تشکیلات مربوطه گفته میشه که به این که همین خانه های کوچیک ساخته، زودتر آبش هم بدین، برق هم بدین، گاز هم بدین، همه کاری بکن. اما اونی که 20 تا بر ساخته و مفصل ساخته، اون هم میگه خب ما چی شد؟ میگم به تو اینا رو که نمیدیم هیچی، میایم خرابش هم بکنیم. میگه شما چی یاد باید؟ این دو طبقه ساخته، من 20 طبقه ساختم، اونم چجور ساختم؟ من تخریب و این همه چیز میخواد بهش بدیم. میگن اون در منطقه مجاز ساخته، تو تمام این کارت خارج منطقه مجاز بوده، لذا امکانات که نمیدیم هیچی، خرابش هم بکنیم. اون کس که تحت ولایت معصومین که خداوند منطقه مجاز قرار داده است برای قبولی اعمال کار نکند، هر چه انجام بدهد خارج از منطقه مجاز است و به نتیجه پوچ است و باطل. لذاست که اهمیت داره ولایت معصومین علیه السلام. امیدواریم که خداوند متعال هر چه بهتر و هممون توفیق معرفت بیشتر، توجه بیشتر به این بزرگواران عنایت کند و نفرت از دشمنانشون را هم زیادتر و هرچه سریعتر هم خداوند متعال به شخصیتی که فعلا محور ظاهری این عالم هم با ایشان هست، آقا امام اسروحی و ارواح العالمین له الفدا، اجازه ظهور عنایت کند و تا بشود مقداری انتقام گرفته بشه از ستمهایی که برای این بزرگواران شد، که واقع ستمهایی که شده اصلا قابل وصف نیست. خدا آقا امیرالمومنین علیه السلام خیلی حرفه، بسیار حرف است که آقا است امیر، که ما هر اون چه میدانیم کمیست از اون چه میدانیم. حالا ما به خیال خودون توی حدیث هستیم، یه مقداری باور کنید، یک مقداری که توی احادیث بیشتر ورود پیدا میکنیم، میدیم احادیث معتبریست که اصلا ما حرفش نداریم، خیلی هاشم نمیشه حرفش زد، بس که آوش داره، بس که این احادیث اهمیت. اون وقت شخصیت های این چنینی، علمشون بی نظیر، حلمشون بی نظیر، آقایشون بی نظیر، عملشون بی نظیر، آقایشون بی نظیر. گفتم یک کسی آمد خدمت آقا امیر علیه السلام، اصلا هیچی نیست اما لطیفه. گفتم گویی آمد خدمت حضرت، گفت آقا پدرم فوت شده، تو دفتر محاسباتش نگاه میکردم دیدم یه مبلغی از شما طلب کاره نوشته، طلب من از آقا هستمین فلان بود، نسبتا مبلغم بالا بود. بعد فهمودم که من که یادم نمیاد بو بده کار باشم، اما اون گفت نوشته فرمو نوشت دادم. گفت آقا شما میگید یادم نمیاد که دادن، تمومه دیگه، شما چیزی یادت نیاد یعنی نیست. بله. یه وقتی کسی آمد خدمت حضرت امیر، جاسوس معاویه بود، حضرت گفتن تو کجایی؟ گفت من فلان منطقه از اصحابتونم. فهمیدن دروغ می، یک بار اگر تور دیده بودم میشناخته بود، دروغ بود. گفت بله ما جاسوس هم آمده بود. فرمودن که اینم توجه داد، گفت آه شما یا تونس نیستی چه؟ فرمودن نه نوشته بابات دیگه. گفت خب راه که قلم بگیره دید عجب اشتباهی کرده، طلب هست امیر است از پدرش، نه طلب پدرش است. پولی که گرفته بود برداشت و پولی هم که بدهکار بود پدر برداشت و آمد خدمت رو گفت آه ببخشید اشتباه شده، ما بدهکار بودیم. حضرت تبسم کردم، فرمودم ما چیزی که دادیم نمیگیریم، مال خودت باشه، مال جان بودمش. خدایا این نعمت محبتشون و نفرت از دشمنانشون را از ما و نسل ما زوار نیاورد. خدا همه چیز هم از تو میخوایم، از دنیا و هرچه از دنیا مشروعه که تو مجاز قرار دادی همه رو میخوایم، ولی اگر هیچی از این را ندادی و همه رو بگیری، محبت این بزرگواران را برای ما تثبیت بدار. حالا امروز حضرت در بستر که سالتن این شخصیت مظلوم باقی شدن تا حدی که خیلی حرفه، این شخصیت لعنشون کنه، اصلا نمیشه حرف شدن لعن کنه. اون هم در چه وضعیتی لعن کردن، به چه صورت داده، چه وضعیتی پناه بخواه. و حضرت در بستر شهادت هستن، عزیزان چون اطرافشونن دیگه گاهی بی حال میشن، چون قرار معجزه نبوده. خب میدونیم جهان به اونها بستگی دارد، عالم به یم نهی رزق الوراس و به وجود دهی ثبتت الارض و السما، اما قرار معجزه نیست، سنه نیست که اجرا میشه. اینه که بی حال میشن، به حال میان، دیگه کم به کم حضرت وضعیتشون خطرناک و خطرناک و عزیزان نگاه میکنن، عشق میریزن، ولی همه چیز آماده براشون، آب میخوان آماده، شیر میخوان آماده، عزیزان همه آماده عرض ادب به عزیز عالم هستن. میگم آیا امیر المؤمنین، اما این عزیزانتون در کربلا چه وضعی داشتن، چه اوضاعی داشتن؟ لا اله الا الله. و حقیقت گفتنی نیست که در چه وضعیت. حالا من سلام عرض میکنم، انشاءالله به فیض میرسید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا خلیفة الله، السلام علیک یا اول مظلوم قد قصب حقه. بسیار بسیار رنج دیدم. روزه گذشته بود گفتم که صبر و فی العین قضا و فی الحل شجا. آدمی که در چشمش خار رفته، در گبوش استخوان گرفته، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه حرف نزنه، ساکدم باشه، ناراحته، نمیتواند چشمشو باز کنه، ببنده. و ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، و ابی انت و امی یا امام المتقین، آری عشق این عزیزان جاری بود ولی دیگه فاصله ای نشد. شب 21 فریاد همه بلند شد، وای ماما، ما مظلومان.
سحر شد و مرغ
دریای خون بی
دیده نر رو دیزر سینه نه یک کوف در ولی ندان کرد سینه نه یک کوف در ولی ندان کرد یتیم چشمش به در ولی نیابد در سرش به دامان خاک روی به دیوان جد روی به دیوان جد ببین یتیمی سقیر همراه یک کاسه شیر رو به سوی خانه حیدر کرار کرد رو به سوی خانه حیدر کرار کرد شبی گذشتی شب بر عزیزان عبیرت مطمئنی شبی گذشت بر خود عزیزان چون بلا دیگه بی فرمون دلی بی بی آخوز درم بی جو نگاه باز خود بی گرد نگم اتنال ازنا اتنال جو بلا دیگه بی گم نمیدونم با دلی بی بی ها چمیدم از جیگه لنجیگی آیا ازم شد آباد شد امیدم با ملقابی ها بدن جلو بال بال می زبن یعنی آقا برو اطفال در خرابه و مرغان به لاله ها با هم گرفتن براید ازا علی مهراب لب گشود که ای جان مصطفی یک امشبی به جانب با هم نیاد یک امشبی به جانب مسجد نیاد علی 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 قلا به در به نانه میگم دا علی مرو ای با خبر ز نقشه خزم دقا علی یه بیتی داره بعد از میکنم خیلی جون سوزه مرغا بیار استقالش جون کرد جی میخواد بیاد بیرون قلا به در کمر بردشو گرفت آقا نرو کمر بند و محکم بزد خونه بیرون آمد ای وای ای وای ای وای این از آده آخری بود که با پای خودش بیرون بیومد فدای او عزیزی برم که برا علی بلند بلند گریه کنه ای اول مظلومانا اول مظلومانا و المظلومانا و نباشی برون گردی در هنگ ها رب بلا برزنه قربون و ازالی که معجلش علی مانده قربون و ازالی که معجلش علی مانده علی باشه علی باشه عذاب کن و بد داخل مهرام ای وای ای وای ایستاد به نماز ای چا تیغ کیر به فرق منیر تو جا گره دل آیاد تا تیغ کین به فرق منیر تو جا گرم زهرا به ناله گم بید خدا بیدونه از در اون لحظه که شبشیر تو بالا میرم نشنیدی ز جنون فاطمه بیگم نزم نشنیدی ز جنون فاطمه بیگم نزم قربونو صورتی برم که دیگه خون آلود شد آی از زنین وارد مسجد شدم تا اینجا جو خودم دیده بودم اینجا جمعه رو جلیدم علا بانده گلی می آوردم تو گذاشتم تو گلی از رد آوردم در برمانه آی گریه کن بی بیا تو خونه مزده بابا برگرد شاید دستی که خانه برموز بذارید با پای خودم برم دور از مطلبم نیز نبینم این حال گذرشون رو وای 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 حالا که نال زدی روز از آملم بگم و فیض ببرید آقا یه شمشیر به فرق شما جا گرفت یه شمشیر به فرق شما جا گرفت بلا از زمین آزمون بارید یا علی یا علی اما قربون اون حسینی که شمشیر داشت شمشیر میزد نیزه دار نیزه میزد بعضی از مرگ میزد ای حسین الهی عظم البلاء و برح الخطا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن
الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.